بسم الله الرحمن الرحيم
فبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقص موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و تأیید مقام معظم رهبری صلوات بلند. شهادت بیبی دو عالم فاطمه مسیح فاطمه زهرا رو به امام زمان سلام الله علیه به شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنم و انشاءالله تعالی همه ما رو جزء عزاداران این بانوی شهیده قرار بده انشاءالله. بحث این ایام ما ادامه بحث در بحث عبودیت دو دهه محرم در دو دهه محرم درباره عبودیت و برکات عبودیت وارد بحث شدیم و چند مطلب رو در اونجا بیان کردیم. مطلب اول، ما عبادت چند فرم داریم. به اجمال کلام به سه فرمش رسیده بودیم: عبادت و تجار، که انسان برای بهشت خدا عبادت کنه، عبادت العدی، که انسان برای نرفتن به جهنم خدا عبادت کنه، و عبادت الاحرار، افرادی را که در عبادتهاشون نه لذت بهشت و ملاک قرار دادن و نه عذاب جهنم رو، بلکه عبادت رو به ملاک حب الله خدا رو دوست داشتن و عبادت ها به ملاک خود الله بود، که در روایات او را عبادت الاحرار نامیدن و هیه افضل العبادت، از عبادت ها بالاترینش همین خوده. بعدم درباره حقیقت عبودیت وارد بحث شدیم که عبودیت حقیقتش چیست، بحث مفصلی داشتیم. خلاصه کلام به اینجا رسیدیم: اگر انسان واقعا به عبودیتش بپردازد، کنه عبودیت ربوبیت انسان کار خدایی خواهد کرد. بعدم در این راضی وارد شدیم که انسان آنچه دارد مال خودش نیست، مال حق تعالی، باید آنچه دارد رو در مسیر خواسته مالک به کار ببرد. بعدم رفتیم در این وادی که عبادت به چی میگن، او رو معنا کردیم. آخر کار هم به اینجا رسیدیم که اصلا چرا باید خدا رو عبادت کنیم. در این بارم وارد بحث شدیم. اگر عزیزان اون بحثا بیادشون باشه، ما در تمام این عناوین بحث مفصلی داشتیم. در بحث امشب در این باره میخواییم بحث کنیم که ما چه کنیم لذت عبادت رو بچشیم. اگر عبادت ها بی روح شد، اگر عبادت ها بدون لذت شد، به طب در انسان اون جذبه رو ایجاد نمی کنه. عبادت بی جذبه، عبادت بی روح، در انسان تحرک لازم رو ایجاد نمی کنه. وقتی تحرک در انسان نباشه انسان بی انگیزه میشه. وقتی انسان بی انگیزه شد خیلی دنبالش میشه. آن که دنبال نباشه از برکاتش هم به طبع محرومه. ولذا در روایات به ما این نکته را تذکر دادن که برای دلهاتون اقبال و ادباریست. اقبال به این معنا که انسان حال عبادت داره، به عبادت مشتاق، از عبادت کردن ها لذت داره. حالت ادبار به این میگن انسان حال عبادت نداره، شوقی در او به انجام عبادات نیست. وقتی حال انسان این دوگونه بود، اقبال و ادبار به این دل میاد، فرمودن اونجا که دل اقبال داره کارهاتون رو انجام نمید، از فرصتها استفاده کنید. این نه فی ایام دهر خواهد مفهات علا فتعه رزولها. این انصافا نقطه عجیبی است. در ایام زندگانی شما نصیب‌های رحمانی وزیده میشه. آگاه باشید، خود را در مسیر این نصیب‌ها قرار بدید، از اون برکات بهره‌مند بشید. اما ان فی ایام دهرکم نفحات، در ایام روزگارتون نفحاتی است. این نفحات، این نسیم ها که علت دوام نیست، حالا که نسیم وزیده شد استفاده کنید. اگر در انسان اقبال و نشاط به عبادت، اون در واقع یکی از اون نسیم ها، انسان باید فورا از این برکات توشه بشه. زمانی که ادبار دل جلو میاد و انسان شوق عبادت در اونیز، در روایت فرمودند که به نفس سبک بگیرید، واجبات انجام بدید، زیرا واجبات باید انجام بگیره. در مستحبات فشار نیارید تا این زمان ادبار بگذره. اگر انسان در زمان ادبار فشار بیاره، انزجار ایجاد میکنه. و اگر انزجار بیاد، مدت ادبار طولانی میشه. بلازا حالا ما چه کنیم که در ما اون لذت عبادت پیدا بشه؟ ما چه کنیم که در ما اون انگیزه ها قوی تر بشه، مشتاق عبادت بشیم؟ که اگر به فضل الهی در ما اون اشتیاق اومد، به طبع یک اثر هم دارا خواهد بود. اون اثر اینه، اشتیاق بیاد مدت اقبال طولانی شد. و وقتی مدت اقبال طولانی شد، به طبع مدت اقبال کوتاه شد و انسان میتونه از این برکات استفاده های عظیم ببره. جریان اویس پرند رو شما حتما تا به حال شنیدید. من به مناسبت گذرا عرض کنم ببینید اویس پرند چه برکات عمری داشت و این برکات عمر از قبل لذت عبادت براش حاصل شد. مادر پیری داشت که او را سرپرستی می‌کرد، اما این اویس از اون عاشقان پیغمبر اکرم بود، عاشقی را که اونقدر عشق دیدار در دلش جملان پیدا کرد که طاقت از او برد دیگه در یمن نفرستاقت بیاره. گفت مادر، بیتاب چهره پیغمبرم، میخوام برم پیغمبر رو زیارت کنم. وقتی مادر شوق فرزند رو دید، گفت پسرم برو به مدینه پیغمبر که رسیدی تا ظهر بیشتر نمون، برگرد بیا، من مریضم، به سرپرستی تو نیازمندم. از یمن تا مدینه، بحث قم تا تهران نیست، بحث قم تا مشهد نیست، بحث این بر ایران تا اون بر ایران نیست. از مملکت یمن راه بیفت تا مملکت حجاز، به اون بر مملکت برو، پیغمبر رو ببین، نه با تیاره و ماشین، با اسب و اسبی که این زمان بود. ببین چه مدت طولانی میخواد تا اونجا برسه. این راه را طی کرد، آمد برای مدینه. حبیبم رسول الله کجاست؟ گفت آی مرد یمنی، پیغمبر از مدینه رفت بیرون و تا غروب برنمی‌گرده. خیلی به انسان سخت می‌گذره این راه عجیب رو بیاد با این حال مواجه بشه. تا ظهر موند و پیغمبر نیامد، فرمان مادر که تا ظهر بیشتر نبود او رو برگردند. برگشت با عدم دیدار. پیغمبر اکرم به غروب آمد برای مدینه، فرمود از طرف یمن بوی بهشت میاد. کی اینجا آمده؟ گفتم یا رسول الله، یک جوان یمنی به نام عبید اومد اینجا شما را ملاقات کنه. تا ظهر موند اما به خاطر اطاعت فرمان مادر برگشت. آقا فرمودن این بوی بهشت از این مرد یمنی اویسه. نه اینجور کارها رنگ و بوی به دنبال داره. اویس برگشت به یمن و پیغمبر را ندید. شما در زمان جنگ زیاد سراغ دارید که کسی از جبهه که برمیگشت، پدر، مادر، آشنایان، فلان کس رو دیدی؟ آره دیدم. مشتاق با این چکار میکرد؟ حالش خوب بود؟ آیا زخمی نشد؟ به حمدالله چکار میکنه؟ سوالات میکرد تا در باره محبوبش جنش آرام بگیره. اویسم که هرکی از یمن برمی، از مدینه برمیگشت، حبیب پیغمبر رو دیدی؟ میگفت آره. میگفت حبیبم چه شکلیه؟ برام توصیف کن. میگو مثلا محاسنش اینجوره، چشمانش اینجوره، شکل و شمایلش اینجوره، این با غلط دوش میکرده. یه بند خدای اومد در بیان شکل و چهره پیغمبر با من و من داشت توصیف میکرد. یه نگاه کرد و گفت تو با پیغمبر بودی، پیغمبر رو دیدی، اینجور توصیف میکنی؟ حالا گوش کن، من برام توصیف کنم. پیغمبر را ظاهرن ندید اما آنطور پیغمبر را توصیف کرد انگار داره پیغمبر را میل شهر میده. اینجور توصیف کرد. خب این مال ارتباط اویست. ولذا میگن در یمن پیش منی، بعد پیش منم در یمنم. اوید در یمن بود، انگار پیش پیغمبر بود، بعد یا نزد پیغمبر هم اما دورم در یمن هم. در جنگ احد که سنگی به دندانهای پیغمبر اصابت کرد و دندان پیغمبر شکست، اوید در یمن که بود دندوناش افتاد، یه دستی به دهانش زد. چرا دندوناش یهو افتاد؟ گوه حتما دندان حبیب پیغمبر افتاد، اینجا دندانهای من هم افتاد. اینجور ارتباط عجیب بود. ها این اویس با این عشق و علاقه عجیب، یه نگاه کنید به لذت عبادت رو. نمیگم اینطور باشید که نمیشه، چون اویس یه حال هوا دیگه نبود. در حالات اویس نقل میکنن نماز صبح را خوند، مشغول تعریبات نماز صبح شد، این موقع اذان ظهر شد. اذان ظهر را خون با تعریباتش، نماز ظهر را خون با تعریباتش، نماز عصر را خون با تعریباتش، دید هوای شب شد، موقع نماز مغرب شد. حالا صبح کی ظهر شد؟ ظهر کی شب شد؟ اصلا حالیش نشد که صبح ظهر شد و ظهر شب شد. نماز مغرب رو خوند و تقریبات و عشا با تقریبات رو دید موقع نماز شب، نماز شب رو خوند دید موقع نماز صبح، نماز صبح رو خوند دید موقع نماز ظهر فرداست. مقدار احساس خستگی و گرسنگی کرد و خدایا از شکمی را که زیاد غذا بخواد و تنی را که زیاد بخوابد به تو پناه می برم. یادم بکم یه چیه، اگر عبادت و لذت به این می گرد اصلا دور ما رو چند تا غلط غربست بکشت نید. خب اون لذت عبادت معنویتی به دنبال داره که با پیغمبر اینجور ما بگر انجام میشه. حالا ما چه کنیم که لذت عبادت رو ما هم بچشیم؟ برای این که لذت عبادت انشاءالله بین دلهامون بیاد و این دلهامون به نور عبادت نورانیت بگیره، من یک مقدار مقدمه عرض کنم. اگرچه لا بلای بحثا این مقدمات رو از من به تناسب بحث شنید، در اینجا یه اشاره کنم که مقدمه بحث به ذهن بیاد تا انشاءالله بریم از خود روایات به دست بیاریم. اگر بناست لذت عبادت به دل بیاد به ما روایات چه راهی رو بیان کرد. شما این مقدار میدانید که وادی نور از وادی ظلمت جداست. در وادی ظلمت نور نیست، در وادی نور هم ظلمت نیست، چون خود نور از ظلمت جداست. وقتی خود نور از ظلمت جدا باشد وادی نور هم از وادی ظلمت جداست. وقتی وادی نور از وادی ظلمت جدا باشه به طبع سالکان وادی نور از سالکان وادی ظلمت هم جدا هستند. اون که در این وادی داره حرکت میکنه با اون وادی کار نداره، اون که در اون وادی حرکت میکنه با این وادی کار نداره. ذات اقدس الله نور، وادی الله وادی نور، سالکان این وادی صاحبان نور. اگر که این صاحبان نور یک منبع نور دارند که اون مظهر نور خداست که ما به حجت الله سلام الله علیه بگیم، اون صاحب این وادی است، اون مظهر نور در این وادی نور. سالکان این وادی نور در یک کلام اونها را قرآن به تعبیر الذین آمنوا آورده، آنها که با ایمانند سالکان وادی نورند. اون بر وادی افرادی که با ایمان نیستند یا کفرند یا در وادی کفرند یا شرک دارند یا نفاق دارند یا اهل عصیان و معصیتند. انسان که افتاد در وادی نور به برکت وادی نور نورانیت میگیره. در این جا یه نکته توی پرانتز عرض کنم، انسان ها ابتدای کار بیرنگند که یک زمین حاصل خیزی که زمین حاصل خیزه گندم بپاشی گندم در میاره، جو بکاری جو در میاره، خربوزه هندونه هر چیز بکاری همون رو در میاره، گل بکاری گل، خار بکاری خار. زمین محیاه تا ما در این زمین محیا چه زمینی بپاشیم. اگر بذر ایمان پاشوندیم گل و عطر و نورانیت میاد، بذر کفر بپاشیم گناه بپاشیم ظلمت و تعفن ثمره خواهد داد. انسان ها ابتدا بلارنگ، به تعبیر علمای علم کلام انسان ها بلا اقتضا هستند تا در خود که اقتضایی را ایجاد کنند. تو. اون که آمد در وادی نور در حال ارتضای نورانیت بود، اون که رفت در وادی غیر نور در خود ارتضای ظلمت بود. به این ارتضاها هم حرمت ها عزت ها میاد، هم ذلت ها و نکبت ها به دنبال میاد. بیاین مثال دقت کنید، شما یه دونه سنگ از کمره کوه میکنید، الان این سنگ از کمره کوه آمده، الان این سنگ چیزی نیست، این سنگ رو میارن این بچه رو میگید، این سنگ رو میارن در یک مسیری به کار میارن، بعد این سنگ رو در مسیر به کار گذاشتن، گاه این سنگ میاد چرت اتاق مسجد به کار میشه، گاه این سنگ میاد در چرت مستراح مسجد به کار میشه. این سنگ ابتدا چی میرم؟ اگر آمد چرت مستراح شد محل نزول نجاسات و کسافت ها قرار گرفت، اگر آمد چرت مسجد شد اونقدر حرمت پیدا میکنه، یک سر سوزن نجاست به او برسه، اگر در نماز واجب باشید و سعه وقت براتون باشه و شما واجبه این نماز رو بشکنید، تشهیر کنید و نماز رو بخونید. سنگ اول لا اقتضا بود تا کجا نفتش کنند، انسان ها اول لا اقتضا هستند تا او را در کدوم وادی به اعمالش قرار بدهد. اگر به اعمالش اومد تو وادی نور حرمت پیدا می کنه. المؤمنو اعظم و حرمت هم بیدن کرده، از کعبه حرمت و عزت او بالا کرده، اون قدر میاد بالا، اکرم و علم الله من ملک المقرب، از ملک مقرب هم کرامت و ارزش اون بالاتر میاد. اگر افتاد در اون وادی به اعمالش، ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، بدترین جنبنده در دید خدا این انسان بی‌ایمانه. انشاءالله دنباتر توضیح بیشتر خواهم داد. وقتی آمدم در این وادی حرمت وادی رو میاد، النور از ظلمت جلاست، وادی نور از وادی ظلمت جلاست، سالکان وادی نور از سالکان وادی ظلمت جلاست، به تب دل نورانی هم با دل ظلمانی جلاست. اگر بناس به این دل لذت عبادت یاد، باید ظرف دل رو نورانی شد. اگر ظرف دل نورانی نشه و به طب در ظرف کسی او لذت رو قرار نمیدن. انسان که داره نجاست میخوره که لذت از این حال خودش نمیبره. با این مقدمه یه نگاه به روایات بداشید، شده به روایات نگاه کنید، روایات اسم وادی نور و ظلمت را نمیبره، جای نور و ظلمت قائم مقامش را میبره. باید به تعبیر دنیا با آخرت میبره، چطور دنیا با آخرت مقابله همه، آن که طالب دنیا از آخرت جداست، اون که طالب آخرت از دنیا جداست، گاهی با این تعابیر میارن، گاهی از به تعابیر حسی میارن. حال نگاه به روایات کنید، خب انشاءالله با این روایات زمینه رو انشاءالله برای بحث آماده کنید. اینه مثل دنیا و آخرت، مثل دنیا و آخرت اینجور که رجلن لهو امرأتان، به یک مردی که دو تا زن داره، ادا ارزا احداث و از خطل افرا، اگر یکی رو راضی کنه دیگری به حسادت میاد ناراحت میشه. معمول هایی را که دو زن دار هستن اینا معمول اشیره، خود این راضی نگه داشته باشه اون نقنق میکنه، او رو بخواد به صلاح زیبایی بشه باشه، این به تو را اشکال میکنه. و لذا میگن جوزندارها شم مشهد میکنن چون این الان دیمه لنون زنانی رو بشید. و لذا مثال دنیا و آخرت مثال مرد جوزنداره که بخواد به هر کدوم رضایت ایجاد کنه از اون دیگری ناراحت میشه. یکی بخواد دنیا رو داشته باشی آخرت هم دست میدی، آخرت رو داشته باشی دنیا رو هم دست میدی. حالا این دنیا و آخرت شما جای دنیا بذار وادی ظلمت، جای آخرت بذار وادی نور. دنبال اون وادی بیدی از اون وادی جدا، دنبال اون وادی بیدی از این وادی جدا. این ترابی رو در روایت بعدی واضح تر بیان کرده. این روایت قبلی از کتاب قرآن هست، اگه دارم میگم باز از کتاب قرآن هست. اِنَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ دنیا و آخرت عدوان دو تا دشمن هست، متقابطان با یه فرق کنند و از حمیلان مختلفان دو راه جداگان هست. این چند تعبیر آورده؟ عدوان یک، مختلفان دو، حمیلان متفاوتان دو، سبیلان مختلفان سه. سه تعبیر آورده. با این سه تعبیر خب رسول این ما میگه فرق میکنه. با این وقت در تعبیر چهارم مثال عینی میزنه. فمن احب الدنیا و توالاها ابعد الاخره و آداها. آنکه دنیا رو دوست بداره بخواد به دنیا ابراز محبت کنه، آخرت را دشمن داشت و با آخرت دشمنی می‌برده. و هما به منزلت المشرق و المغرب، دنیا مثل مشرق و مغرب با آخرت. و ما شد بین هما، آن کسی داره بین مغرب و مشرق حرکت می‌کنه، طرف مغرب بره از مشرق دور میشه، طرف مشرق بیاد از مغرب دور میشه. فکل ما ضربه من واحده و اون من آخر، به یکی نزدیک بشه از دیگری دور میشه. به دنیا نزدیک بشی از آخرت فاصله میگیری، به آخرت نزدیک بشی از دنیا فاصله. اینا با هم دیگه جمع میشه. این عدم اجتماع رو باز در یه روایت از قرآن واضح تر بیان کرده که اگر به گمان دنیا با آخرت هر دو قابل جمع هست بدون دست هست بوده زده. تایی خیلی عجیبه. طلب الجمع بین دنیا و آخرت من خدا نداشت. اگر گمان ایزی که این قابل جمع هست بدون نفس بلزد، زیرا لذتهای دنیا نمیشازه با لذتهای آخرت. مرادم لذت حلال نیست. اگر دنیا آنچه دلت میخواد دنبالش بخواد برید، این باقی قابل جمع نیست، چون شهدت انسان قابل کنترل نیست. آنچه دل انسان میخواد با حلال قابل اکتفایی است. و اگر دنبال خواستگی دل بری، آنچه دلت میخواد دنبالش بری، این با آخرت جمع میشه. اگر گمان از اینه که قابل جمعه، آنچه دلت میخواد دنیا بهش برسی آخرت را هم به دست بیاری، بدون نفس اموار سرت کنا باشه. خب تا اینجا یک بحث وادی نور کردیم با وادی ظلمت. آمدیم وادی نور و وادی ظلمت را دو تعبیر نسی آوردیم به دنیا و آخرت. یک گام بالاتر بیدیم در رواجا فرمودن چطور دنیا و آخرت قابل جمع نیست. خب با الله با حب و دنیا قابل جمع نبود، فقط اجمالش بدانیم در دلی را که محبت دنیا هست آدم با خدا کار کرد، با خدا که کار نداشت لذت دلی را که با خدا کار داره لذت میبره با دنیا کار نداره. اجازه تا اینجا این مقدار رو میتونیم به دست بیاریم. اگر بناس در یک دل لذت عبادت بیاد که از عبادت لذت انسان ببره، از این دل باید حب دنیا رو بیشون کنه. به همین مطلب روایات ما با تعابیر مختلف بیان کرد. نگاه به تعبیر اول کنیم. تعبیر اول یک تعبیر به اصطلاح خیلی سخت و محکمه. ان کنتم تحبون الله، اگر خدا را دوست دارید و راستی فاخرجوا من قلوبكم حب الدنيا، از دلهاتون محبت دنیا را بیرون راست بیرون کن. اگر راست میگید خدا را دوست دارید، از دل حب دنیا را بیرون. اگر به دنیا علاقه من شدید بدانید خدا را دوست ندارید. این لغزه زبون که دارید تعبیر من این تمام این تعبیرها از اول مظلوم عالم آقا علی علیه السلام سلام الله علیه که همه از کتاب قرآن. تعبیر بعدی فرماید کیف یدعی حب الله من سکن قلبه حب الدنیا، چگونه انسانی ادعای محبت خدا رو داره در حالی که محبت دنیا در دلش ساکت شد. این چطور ادعای محبت خدا رو میکنه وقتی در دل او محبت دنیا حاکم شد؟ این ادعا رو چجور داره بیان میکنه؟ این تعبیر دوم. تعبیر سوم، آیا میشه شرط باشه هوا آفتاب باشه؟ آیا شمس و آفتاب با شب قابل جمع امکان نداره؟ اگر آفتاب از شب هست، اگر شب از آفتاب نبوده، درست همین. اگر محبت خدا میاد دنیا در کار نیست، خود به دنیا میاد محبت الله در کار نیست. بین چطور داره امام با مثال بدیهی به دست با مطلب میرسونه؟ کما ان شمس و لیل لا یفتقان، چطور آفتاب با شب قابل جمع نیست، کذالک حب الله و حب الدنیا لا یفتقان. خیلی عجیبه، همینطور حب دنیا با حب الله قابل جمع نیست. چون یه نگاه بندازیم، هر کی در دل حب دنیا داشت با خدا کار نداشت، هر کی حب الله داشت با دنیا کار داشت. نمیگم زمانهای دور بیده، همین زمان فعلی ما، اون که حماقامش پول است و اصلاس است و زن و زیور و دنیا است، این با جماعات و حرم و جمکران و دعای مده و کمیل و عشق و آق کار کرده، اون که با ایمان کار داره، با دقل بازی و مکرهیل کار داره. اینه که به بازار بندازید، متدین هاشو ببینید، اونها که تدین ندارن را هم ببینید، کاملا انسان میکنند کدو بایی کنید. بعدی فرمایم در یه نقل بعدی، کیف یقدر علی اعمال رضا علی قلب المتبله به دنیا، چطور دلی را که به دنیا محبت داره اینو قادر باشه رضای خدا را جلب کنه؟ امکان نداره. دلی که چهار دستی دنیا را چسبید، این چطور دنبال طلب رضای الهی بره اونجا که خدا راضی نیست خود را با اون برسونه؟ از این تعابیر الى ماشاءالله یاد داریم انشاءالله، چون شب اول بحث و بحث بسیار بحث مهمیه، ادامه بحث محرم ماست و عزیزان بعدی شد با اطلاع جلسه نباشد انشاءالله ادامه بحث به هر شب ما کل میکنیم تا انشاءالله خداوند عالم به برکت فاطمی حضرت زهرا دلها برو جای محبت فاطمه و اولادش قرار بده انشاءالله. یه سلامات هم بفرستید. مبدا حقیقی رو تشکر کردن انشاءالله با اون دل سوزش به ما رو به فیض میرسن. آیه نازل شد، آی مردم لا تجعلوا دعاء الرسول که دعاء بعضكم بعضا. آی مردم آنطور که همدیگر را صدا میزنیم پیغمبر را صدا نزنید، یا محمد حدیثی اینجور به آقا خطاب نیارید. من اگه خدا آی عالم هستم یا ایها الرسول میگم یا ایها النبی با لقب آقا را صدا میزنم. شما چرا بی ادبانه با اسم آقا را لقب قرار میدید؟ احترام کنید. آیه که نازل شد پیغمبر آمدن مسجد، مردم به خاطر این آیه بلند شدن دست به سینه، السلام علیک یا رسول، السلام علیک یا نبی الله، عرض ادب می‌کردن. پیغمبر عادتشون این بود بعد از مسجد یا قبل از مسجد در خانه فاطمه زهرا می‌آمدن با خوندن آیه کثیر سه بار سلام به اهل خانه می‌کردن. اگر جواب سلام نیومد آقا درون منزل می‌رفتند، اگر جواب سلام نمی‌آمد آقا در خانه زهرا در نمی‌زدند. یا رسول الله در نزدی اما در را آتیش زدند. بعدش پیغمبر آمدند و آیه تکبیر خوندند، سلام گفتند به اهل خانه، زهرا در را باز کرد، بی پیغمبر پشت در دست به سینه گذاشت، به آیه عرض کرد السلام علیه یا رسول الله. بی چهره پیغمبر در هم شد. یه بار دوم صحنه تکرار شد، باز زهرا دست به سینه السلام علیه یا رسول الله، بی باز چهره پیغمبر در هم شد. بار سوم که این صحنه تکرار شد بی پیغمبر تا قشن گفت زهرا جان این آیه برای تو و بچه هات نیامد، برای مردم آمده. زهرا تو من بابا صدا میدنی، غمها از دلم کنار میره، تو من بابا صدا میدنی. شما تو منزل دختر کشی کتبا داشتید یا دیدید؟ بیرون که از من به منزل میایید این دختر کشی بابا بابا میگه، هم با اون صدای کوچک بچگانه خصیت تراتو درد کنه. دیگه بعد این جریان هرگاه زهرا یا عبتها میگفت غمها از دل پیغمبر کنار میاد، چون کاری پیغمبر میشه گفت. اما یه جا زهرا یا عبتها گفت که غمهای عالم به دل پیغمبر میاد. اونجا کجا بود؟ وقتی بین در و دیوار زهرا را برازد، اون ملعون لگدی به گرزد در برگرد به سیره زهرا که اصابت کرد. اینجا زهرای یا عبتا بود جایی که غمها از دل پیغمبر کنار بره، غمهای عالم به دل پیغمبر اومد. ظاهرم از پیغمبر جوابی نشدی، یه نگاه که دستان علی که بسته است، نگاه به فزده گردی فزده تو بزیدی فزده تو من را دریاب، به خدا آنچه در رحم داشتم اینها کشتن.